سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در مسکو است و امروز در ملاقات با مقامات بلند رتبه روسی در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر صحبت خواهد کرد. در نیمه دوم پروگرام فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. صبح امروز بالای یک پسته اردوی ملی افغانستان در ولسوالی یعقوبی یک حمله موتر بم صورت گرفت. قرار است امروز مرحله چهارم امتحان کنکور از فارغان سال 1395 لیسه های کابل برگزار شود. صبح امروز دو حمله کننده انتحاری بالای یک مرکز آموزشی نیروهای ملیشه دولتی پاکستان حمله کردند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. حوالی ساعت 6 صبح امروز بالای یک پسته امنیتی اردوی ملی افغانستان در ولسوالی یعقوبی حمله موتر بم صورت گرفت. دفتر مطبوعاتی اردوی ملی افغانستان در ولایت خوست به بخش مشال رادیو آزادی گفت در نتیجه این حمله یک عسکر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این دفتر نخست بالای پسته مذکور حمله موتر بم صورت گرفت، بعد هم شورشیان مسلح حمله کردند و جنگ حدود یک ساعت ادامه یافت. عساکر تازه وارد به محل رویداد رسیدند و حالت مجروحین قابل اطمینان خوانده شده است. در پیام ارسالی ذبیح الله مجاهد به رسانه ها، طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته ادعا کردند که در جریان این حمله به نیروهای امنیتی افغان خسارات مالی و تلفات جانی رسیده است. قرار است امروز مرحله چهارم امتحان کنکور از فارغان سال 1395 لیسه های کابل برگزار شود. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به رادیو آزادی گفت برای بار نخست به خاطر شفافیت در نتایج امتحان کنکور از سیستم بیومتریک استفاده می شود.
بایومتریک دو دوره میشه، یکی پیش از امتحان که دو سه روز پیش از امتحان تمام متقاضی ها بایومتریک میشن، یکی هم در روز امتحان در جریان امتحان در داخل صنف که متقاضی ما اصل فلسفه وجودی بایومتریک جلوگیری از ایوازی هاست و الکترونیک ساختن هویت محصل است از اساس شمول تا به فراغت. یعنی هدف مهمی است که دیگر نه کسی به کسی به جای کسی امتحان بده، نه کسی به جای کسی درس بخوانه و نه کسی به جای کسی فارغ شود.
بر اساس ارقام رسمی حدود 300 هزار تن برای امتحان کنکور ثبت نام کردند، اما شمار آنانی که در این امتحان اشتراک می کنند پس از امتحان روشن خواهد شد. مقامات افغان گفتند حدود 120 هزار تن از این شرکت کنندگان در امتحان کنکور به پوانتون‌های دولتی و خصوصی جذب خواهند شد. سر از فردا کمپاین گسترده نهالشانی در کابل آغاز خواهد شد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان به رادیو آزادی گفت بر اساس پروژه کمربند سبز کابل در جریان کمپاین موسم به سرسبزی در 1500 هکتار زمین نهال غرس می شود.
قرار در ولایت کابل پلان ما بر حدود 350 هزار نهال در کمربند سبز و ای تا 400 هزار خواهد برسه و در این وقت ما بر حدود 50 هزار 60 نهال با ارگانهای مختلف توزیع کردیم که نه هم نهالشانی کنند.
این در حال است که وزیر زراعت افغانستان از قطع جنگلات در این کشور ابراز نگرانی کرده، گفته است برای حفظ جنگل ها نیز برنامه های را روی دست دارد. به سلسله مسابقات زنجیره‌ای بین تیم های کرکت افغانستان و آیرلند امروز دومین بازی یک روزه بین این دو تیم در هند ادامه دارد. تیم افغانستان بازی را با بیتنگ آغاز کرد. افغانستان در 38 اوور و از دست دادن 3 بازیکن 210 رنز کرده است. در بازی یک روزه نخست روز چهارشنبه افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت 30 رنز شکست دهد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات نیروهای ملیشه پاکستان می گویند صبح امروز دو حمله کننده انتحاری در شمال غرب این کشور بالای یک مرکز آموزشی نیروهای ملیشه دولتی این کشور حمله کردند که در نتیجه درگیری یک ملیشه پاکستانی کشته شد. لیاقت علی خان قماندان ملیشه‌های دولتی پاکستان میگوید حمله کنندگان صبح امروز به تأسیسات نظامی داخل شده تلاش کردند تا تلفات زیاد را وارد کنند. به گفته لیاقت علی خان، ولی محافظین این تأسیسات فوراً عکس العمل نشان دادند و یک حمله کننده را کشتند. حمله کننده دوم زمانی کشته شد که مرمی به واسکت انتحاریش اصابت کرد. قماندان لیاقت علی خان گفته است وضعیت صحی دو ملیشه پاکستانی که در اثر این رویداد زخمی شدند قناعت بخش است. یک مرد متولد در عربستان سعودی در یک محکمه فدرالی امریکا به اتهام قتل دو امریکایی در افغانستان مجرم شناخته شد. هیئت منصفه محکمه بروکلند در نیویورک روز پنجشنبه بعد از دو ساعت مشورت جنگجوی شبکه القاعده ابراهیم سلیمان عدنان هارون را مجرم شناخت. سارنوالان میگویند عدنان هارون که شهروند نایجیری است هفته‌ها قبل از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی برای پیوستن با شبکه القاعده به افغانستان سفر کرده بود. به گفته سارنوالان عدنان هارون در سال 2003 در حمله بالای نیروهای آمریکایی سهم داشت که در اثر آن نظامیان آمریکایی جرارد دنیس و ریموند لازانو کشته شدند. عدنان هارون همچنان در توطئه حمله بمی بالای سفارت آمریکا در نایجیریا نیز محکوم شناخته شده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اتحادیه اروپا می گوید در سال 2016 میلادی بیش از 1,200,000 پناهجو در کشورهای عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی کردند. در گزارشی که دیروز نشر شد، اداره احصایه‌گیری یوروستات میگوید اکثریت این پناهجویان شهروندان سوریه، افغانستان و عراقند. ده‌ها تن در نتیجه یک حمله هوایی بالای یک مسجد در سوریه کشته شدند. رامی عبدالرحمن، یک عضو سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید حداقل 42 تن در حمله دیروز کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اما فعالان در داخل سوریه شمار کشته شدگان این حمله هوایی را 35 تن گزارش دادند. بر اساس گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه، قربانیان این حادثه هنگام حمله بر مسجد مشغول ادای نماز بودند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید تا هنوز تایید کرده نمیتواند که مسئولیت این حمله هوایی را که داشته است. از آغاز جنگ سوریه در سال 2011 میلادی تا اکنون حدود 300,000 تن کشته و میلیون ها تن دیگر از مناطق اصلیشان بیجا شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت خواهید شنید. محمد علی فدمر مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز در مسکو با مقامات عالی رتبه روسیه ملاقات خواهد کرد.
در مسکو البته به تاریخ 7 مارچ با وزیر امور خارجه و همتای روسی خود آقای پتروشوف دیدارهای خود داشتند.
یک مقام ارشد افغان میگوید احتمال دارد امروز دروازه های سرحدی ترخم و سپین بولدک باز شوند.
بله، آمادگی تام داریم، مشکل نیست، الحمدلله. ما اینجا پلیس سرحدی علیل الهم تجهیز شده، خوب تعلیم و تربیت دیده، بخاطر مسافرین، امنیت مسافرین هم آمادگی دارن.
رئیس جمهور هنگری قانون را توشیه کرد که بر اساس آن پلیس این کشور میتواند پناهجویان را دستگیر و در کانتینرها نگهداری کند. در نیمه دوم شنیدن پروگرام فکر نو با جوانان را هم فراموش نکنید. محمد انیف حتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در مسکو است و انتظار می رود که امروز با مقامات بلند رتبه روسی ملاقات کند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت قرار است محمد انیف حتمر با مقامات روسی در مورد همکاری ها بین کابل و مسکو در عرصه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر صحبت کند. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت کشورش آماده است تا برای ریشه‌کن ساختن تروریسم و مواد مخدر کمک‌هایش را به افغانستان ادامه دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از امید مرزبان می‌شنوید.
نکات اصلی بحث میان مشاور امنیت ملی دولت افغانستان و مقامات روسی ظاهراً مبارزه با دهشت افغانی، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر است. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت که حنیف اتمر امروز با نیکولای پتروشف همتای روسیه‌اش و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار میکند.
در مسکو البته به تاریخ 7 مارچ با وزیر امور خارجه و همتای روسی خود آقای پتروشف دیدارهای خود داشتن و در رابطه با مبارزه با دهشت افغانی، مبارزه مشترک علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان روابط دو جانبه گفتگوهای مفصل را خواهد کردن.
مسکو در گذشته میزبان نشست شش جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند و روسیه بوده است. نشسته که در آن درباره صلح افغانستان صحبت شد. پیش از این مسکو تایید کرده که به هدف مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش با طالبان رابطه مستقیم برقرار کرده است. هرچند کابل در آن زمان از رابطه بین مسکو و طالبان انتقاد کرد، اما حالا خوشبین است که روسیه بتواند در آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح نقش را بازی کند. سخنگوی شورای امنیت ملی دولت افغانستان میگوید روسیه از طالبان خواستهای مشخصی را مطرح کرده که کابل از آن استقبال میکند.
وزارت امور خارجه جمهوری فدراتیو روسیه اخیراً یک اعلامیه را پخش کردن و گفتن که تماس هایشان با گروه طالبا به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان هست و بود و از او خواستن که چهار اصل عمده در حقیقت بپذیرن. اول قانون اساسی افغانستان را، دو اعمال دوستی را ترک کنن و سه باورمندی پیدا کنن به گفتگوهای صلح بین الافغانی و مخاطره کنند با گروه های تروریستی.
همزمان با سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش آماده کمک با افغانستان است. پوتین هنگام پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید افغانستان در مسکو دیروز گفت روسیه حاضر است برای محو تروریسم و مواد مخدر کمک‌هایش به افغانستان را ادامه دهد. روسیه از عمده‌ترین راه‌های قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا پنداشته می‌شود. همزمان با این، مسکو در گذشته از احتمال گسترش دامنه ناامنی‌های افغانستان به آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای ملی افغانستان از ریاست جمهوری خواسته است برای بهبود وضعیت امنیتی به تغییرات و اصلاحات در نهادهای امنیتی این کشور ادامه دهد. این خواست پس از آن مطرح می شود که روز چهارشنبه جنرال عبدالرحمن رحمان، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، از سوی رئیس جمهور اشرف غنی برکنار شد. جنرال طارق شاه بهرامی به حیث معین جدید امنیتی وزارت داخلی معرفی شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان می‌گویند که به هدف بهبود وضعیت امنیتی در کشور باید آوردن اصلاحات و تغییرات در ارگان‌های امنیتی ادامه یابد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه گفت که از اقدامات حکومت در این راستا حمایت می‌کنند. آقای عرفان این سخن را پس از آن گفت که جنرال عبدالرحمن رحمان، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، به روز چهارشنبه برکنار شد. نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی افزود:
تغییراتی که به خاطر بهبود وضعیت باشه به طرف جمهور ما حمایت میکنیم. امیدوار هستیم که معین ارشد امنیتی جدیدی که مطرح شده بتونه خوبتر و بیشتر فراتر باشه و اطمینان مردم کسب بکنه و در تامین امنیت کامیاب بوده باشه. در رده های پایین هم زیادت دکست تغییرات احساس میشه.
یک منبع معتبر در حکومت افغانستان گفت که برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخله بخشی از اصلاحات در این وزارت است. به گفته این منبع، برنامه ایجاد اصلاحات در ارگانهای امنیتی و دیگر نهادهای دولتی ادامه دارد. نایب منشی ولسی جرگه به این باور است که علت سبکدوشی جنرال عبدالرحمن رحمان به تلاش های حکومت برای بهبود وضعیت امنیتی در کشور ارتباط خواهد داشت. آقای رحمان یک سال پیش به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت داخله مقرر شده بود. جنرال طارق شاه بهرامی باعث جانشین وی معرفی شده است. گفته شده که آقای بهرامی پیش از این در مرکز توحید در ریاست جمهوری ایفای وظیفه می کرد. در همین حال معاون دوم مشران جرگه افغانستان هم بر ادامه اصلاحات در ارگانهای امنیتی تاکید میکند. محمد آصف صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید افراد شایسته و توانا را در نهادهای امنیتی به کار بگمارد.
ما امیدوار هستیم که چهره های را معرفی بکنند که اونا واقعا به وطن خدمت کرده باشند، کادر واقعی را استخدام کنند. اگر ما متوجه شویم در افغانستان یک تعداد جنرالای ماشین، اگر ما بگیم بعضی افسرا، بعضی کسانی که قماندان امنیه نظر و روابط یا توسط پول اونا استخدام شدند، این می علتایی است که بالاخره فساد گسترده در سکتور امنیتی موجود بوده و در پایلی از او به واسطه که توجه به طرف امنیت بیشتر شده باشه اونا به طرف فساد گسترده اونا توجه داشتن. این علتایی است که در افغانستان همروزه نامی بیشتر روان.
به دنبال حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل، انتقادات از ارگانهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. اعضای شورای ملی و مردم مقامات امنیتی را به سهل‌انگاری در جلوگیری از این حمله متهم می کنند. قرار است وزیران داخله، دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به روز یک شنبه هفته آینده از سوی مشران و جرگه استجواب شوند. ولی جرگه فیصله کرده است که این مقامات را به تاریخ هفته حمل استیضاح کند. مسئولان امنیتی افغان پیوسته گفتند که در راستای جلوگیری از تحرکات شورشیان مسلح تلاش کردند و این تلاش ها ادامه دارد.
یک مقام ارشد افغان که از افشای نامش خودداری کرده است می گوید احتمال دارد امروز دروازه های سرحدی بین افغانستان و پاکستان در تورخم و سپین بولدک باز شوند. تا اکنون خبر رسمی باز شدن این دروازه ها نشر نشده است و هزاران تن به صدها موتر باربری در هر دو سوی سرحد انتظار باز شدن دوباره این دروازه ها را می کشند. امید مرزبان در صحبت با محمد ایوب حسین خیل قماندان نیروهای سرحدی در تورخم پرسیده است که در صورت باز شدن سرحد آنها تا چه حد آماده فراهم آوری سهولت برای عبور تعداد کثیر مسافران و موترهای لاری از سرحدند.
بازارها نفر دو طرف منتظر است، دو طرف منتظر است که اینا از مرز رفت آمد کنه به پاکستان بره، پاکستان به افغانستان بیا. به می اندازه وسایط هم زیاد وسایط در پیشاور و در لاهور و در کراچی منتظر هستند که اونا را بیا به افغانستان بیان.
هزاران نفر و هزاران لاری گذشتنش از مرز بدون شک تدابیر شدید امنیتی می خواهد. آیا تدابیر و امکانات امنیتی مناسب شما دارین که همه ای افراد و این موترها یک یک چک شوه و تلاشی شوند و بعد بگذرن از مرز؟
بله، آمادگی تام داریم، مشکل نیست الحمدلله. ما اینجا پلیس سرحدی الهام تجهیز شده، خوب تعلیم و تربیت دیده، در مسلک خود کلشان سرباز و ساترمان افسرها وارد شده، مشکل نیستند. به خاطر مسافرین، امنیت مسافرین هم آمادگی دارن، به خاطر تنظیم و ترافیک که اونجا دیگه مسئولین ما تو نام آمادگی دارن، مشکل نیست، ما منتظر هستیم.
بله، اگر مرز باز شود شما توانایی عبور چند نفر در کل در یک روز از مرز دارین که همه ای مردم را چک بکنین و موترها را همچنان، یعنی توانایی شما که نشان میده چند موتر و چند نفر در ظرف یک روز میتونن از مرز عبور بکنن؟
تقریبا در دو روز 16,000 نفر از مرز آمدن در افغانستان داخل شدن، اونا چک شدن، کنترل شدن. از وقت پیش از که مالی بطن بگم که ما اینا خدر چک کنترل کده میتنیم، ازدهام نیمینیم، پرسنل اضافه میکنیم و مشکل نیست بر ما.
میتونین بگوین چه تعداد پلیس مرزی جابجا شدن تا ای که امی مردم را وقتی که عبور میکنن از مرز چک و کنترل بکنن؟
من نمیتونم که از طریق شما محرمیت نظامی را باید ما در نظر بگیرم. من نمیتونم که مالی بر شما بگم چقدر تعداد است. پرسنل کافی است، وسایل کافی است، مشکلی نیست برام.
مصاحبه امید مرزبان را با محمد ایوب حسین خیل قماندان نیروهای سرحدی در تورخم از رادیو آزادی شنیدید. شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندز میگویند حکومت مرکزی و مسئولان محلی این ولایت در زمینه تأمین امنیت و پاکسازی این ولایت از حضور طالبان مصمم نیستند. آنها میگویند پس از سقوط شهر کندز چندین عملیات بر ضد مخالفان مسلح حکومت در این ولایت راه اندازی شد، اما در ساحات تحت اداره دولت در این ولایت تغییر به وجود نیامده است. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندز گزارش میدهد.
شماری از باشندگان اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی کندز در صحبت با رادیو آزادی وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده خواندند. به گفته آنان همکنون مخالفان مسئله حکومت در حومه‌های شهر این ولایت حضور فعال فیزیکی دارند، اما نیروهای دولتی با راه‌اندازی چندین عملیات تصفیوی تا هنوز قادر نشدند که حداقل اطراف شهر کندز را از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی کنند. چند تن از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی چنین گفتند:
شهر کندز در حالت محاصره قرار دارد. اگر حکومت مرکزی اقدامات جدیدتر روی دست نگیرد یا عملیات‌های گسترده‌تر را روستاهایی که در نزدیکی مرکز کندز است راه اندازی نکنند، خطر سقوطی ولایت دمای حمل می‌رود.
نگرانی ما از این است که عملیات‌ها را اندازی شد، عملیات‌های 15 روزه بود بدون نتیجه ختم شد. دائمی سرمای زمستان فضا برشان مهیا بود، می‌دانستند که ساعات که در دست است طالبان پاکسازی کنند، اما هیچ پیشرفت وجود ندارد.
در همین حال اعضای شورای ولایتی کندز میگویند که سران حکومت مرکزی بارها وعده سپردند که در این ولایت تمام لانه‌های مخالفان مصالح حکومت را نابود می‌سازند، اما عملی نشدن وعده‌های حکومت مرکزی سبب شده که وضعیت امنیتی در این ولایت با گذشت هر روز وخیم‌تر شود. زرگل عالمی منشی شورای ولایتی کندز در این خصوص به رادیو آزادی گفت:
گفتن ما نمی عملیات شفق انجام میدیم، ما به این امید بودیم که در این دو ماه حتما 1 کیلومتر 2 کیلومتر به عقب رانده میشن و ساحه دولت وسیع‌تر میشه، ولی بدبختانه در این دو ماه ما شاهد حال هستیم. فقط چیکار کردن؟ یک بیز ساختن. اگر قرار باشه بیز با تانه جلو مخالفین بگیره، پس چرا در سقوط 12 میزان و 6 میزان که بیز باغ شرکت جلو مخالفین نتونست بگیره؟
از سوی دیگر لوی پاسوال شیرعزیز کاموال، قمندان عمومی پلیس زون 808 اسپینزر در زون شمال شرق کشور میگوید که نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارند که با مخالفان مسلح حکومت در هر زمان پاسخ دندان شکن بدهند.
تیم ملی فوتبال افغانستان نخستین تمرینش را برای مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا تحت نظر مربی جدید در دوحه پایتخت قطر انجام داد. امید مرزبان در مورد آمادگی‌های تیم فوتبال افغانستان برای این بازی‌ها با علی اسکر لعلی مدیر تیم‌های ملی افغانستان صحبت کرده است.
تمرین بسیار خوب بود و ما خودم شخصا راضی هستم از کار ترنر از و همچنان از تمرین که امروز بود. بچه هم خوشحال بودن بعد از تمرین.
آمادگی تیم چطور هست؟ آیا فکر میکنین زمانی را که دارین برای آمادگی تیم کافی هست تا در مقابل تیم های مثل سنگاپور و ویتنام نتیجه خوب بگیرین؟
در بازی سنگاپور نتیجه بازی برای ما اهمیت ندارد. ما فقط میخواهیم در بازی سنگاپور زیادتر بچه ها را تست کنیم، سبک جدید بازی مربی تازه در این بازی تست شود و همچنان آشنایی پیدا کنند مربی جدید با بچه هایی زیادتر برای ما اهمیت داره از اینکه ما با مقابل سنگاپور نتیجه بازی چی خواهد بود. ما تمام فوکس ما روی بازی ویتنام است که برای ما حیاتی است بازی و انشالله تا بازی با ویتنام بچه ها آماده خواهد بودن و مربی جدید هم آشنایی کامل از بچه ها خواهد داشتیم.
اندکه در رابطه با ترکیب تیم ملی بگویند، چه تغییرات در این تیم آمده نسبت به تیمی که پیتر شگرت رهبری میکرد؟
ما با آمدن چند بازیکن جدید در خط حمله قوی تر شدیم و سبک بازی آقای فیستر هم تفاوت داشته باشه از آقای شگرت. این که چیگونه بازی خواهد کردیم در آینده نشان خواهد داد. فیستر تازه است و اولین تمرینش بود. با تجربه که فیستر داره من فکر میکنم که یک گزینه خوب است در یک سال که ما میخواهیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم. در یک سال مسابقات که از همین ماه مارچ رو میشه و مارچ سال 2018 به پایان میرسه.
مصاحبه امید مرزبان را با علی اسکر لعلی مدیر تیم‌های ملی فوتبال افغانستان در مورد آمادگی‌های تیم فوتبال این کشور برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
می گویند دیدن فیلم در سینما کیفیت دیگر دارد. اینک خانواده هایی که خواسته باشند در سینما فیلم تماشا کنند می توانند در شهر کابل به اولین سینمای فامیلی بروند. این سینما صرف به خانواده ها و خانم ها اجازه تماشای فیلم را می دهد. خانواده ها از این سینما که به نام گالکسی فعالیت می کند استقبال کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته نگاه می شنوید.
اولین سینمای فامیلی در پایتخت افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. خبرگزاری فرانسه نوشته است سینما در پایتخت یک کشور جنگ زده ای که در آن معمولا زنها در خانه‌اند میتواند یک جای خوب تفریحی باشد که خانواده ها در کنار هم از دیدن فیلم ها لذت ببرند. این در حال است که بیشتر تماشاچی ها در سینماهای کابل را مردان تشکیل میدن که سر و صدای کف زدن و دود سیگارت آنها فضای سینما را برای خانواده ها مناسب نساخته است. خبرگزاری فرانسه از زهرا سوزان یک مادر 25 ساله نقل کرده که میگوید با آنکه در فرهنگ افغانستان برای زنان و کودکان اجازه رفتن به سینما دادن نشده، اما اولین تجربه او برای رفتن در سینما در کنار خانواده‌اش عالی بوده است. سینمای فامیلی گالکسی تنها به خانواده ها و زنان اجازه ورود در این سینما را می دهد. مردهای مجرد نمی توانند در آنجا فیلم ببینند. سینمای گالکسی سال گذشته برای تماشایان در کابل گشوده شد. ابوبکر غرزایی که یکی از تأسیس کننده های این سینمای فامیلی است به خبرگزاری فرانسه گفته است زمانی که خانواده ها در داخل سالن سینما هستند کسی دیگر اجازه ورود در آنجا را ندارد تا خانواده ها احساس مسئولیت کنند. علی ملغمانی یک تن از باشندگان شهر کابل که برای نخستین بار فیلم را در یک پرده سینما تماشا کرده تجربه اش را برای رادیو آزادی میگوید. او میگوید بسیار تجربه خوشایند بود. اولین بار بود که به سینما رفتم و در آنجا در یک آرامی و در یک فضای بسیار خوب توانستم فیلم ببینم. در زمان رژیم طالبان در افغانستان تمامی سینماها یا مسدود بودند یا هم از بین برده شدند، اما پس از سرنگونی رژیم این گروه یک بار دیگر سینماها در این کشور رونق گرفت. به نوشته خبرگزاری فرانسه اکنون صف بستن برای خرید تکت از سوی خانواده ها در بیرون سینمای گالکسی مردم را به یاد دوران می اندازد که خانواده های افغان بدون مشکل می توانستند شبهای اخیر هفته را به تماشای فیلم به سینماها و یا هم به دیدن کنسرت ها بروند. خبرگزاری در ادامه نوشته است حکومت افغانستان هنوز هم با طالبان مسلح جنگد و باشندگان این کشور نه تنها با تهدیدهای امنیتی مواجهند، بلکه خانم ها با آزار و اذیت از سوی برخی مردان در بیرون از خانه هایشان نیز روبرو می شوند. بانک گروه های افراطی دیدن فیلم را گناه می پندارند، اما در این سالهای اخیر سینماها هدف عملات قرار نگرفتند.
رئیس جمهور هنگری قانون را توشیح کرد که بر اساس آن پلیس این کشور می تواند پناهجویان را دستگیر و در کانتینرها نگهداری کند. این قانون به شمول افغانها پناهجویان را متاثر می سازد که از راه کشورهای بالکان به هنگری رفته می خواهند از این طریق خود را به سایر کشورهای اروپایی برسانند. جزئیات بیشتر را در گزارش از امید مرزبان می شنوید.
اینها پناهجویان افغانند که در مرز هنگری روزها و شبهای نسبتاً سرد زمستان را سپری میکنند. شمار کودکان، زنان و افراد مسن در اینجا اندک نیست. تقریباً همه از فرمان متاثر میشوند که دیروز یانوش آدر رئیس جمهور هنگری توشیح کرد. به اساس این فرمان پلیس حق دارد پناهجویان را که بیشتر از 14 سال عمر دارند توقیف و در کمپ‌های کانتینری نگهداری کند. با این اقدام دولت هنگری می خواهد همه پناهجویان را که تازه وارد این کشور می شوند و یا قبلا آمدند دستگیر کند و به کمپ هایی که از کانتینر ساخته شدند بفرستد. این پناهجویان تا پایان رسیدگی حقوقی به دوسیه هایشان اجازه نخواهند داشت کمپ را ترک کنند. سازمان های مدافع از حقوق بشر از جمله کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها بالای هنگری به شدت انتقاد کردند. سیسیلی پاویلی سخنگوی این اداره قبلا گفته است که این اقدام دولت هنگری مغایر مقرره های اتحادیه اروپا است. او میگوید عملا به این معناست که هر پناهجو به شمول کودکان برای مدت قابل تمدید در کانتینرهای زندانی میشوند که در مرز با سیم خاردار احاطه شدند. قانون جدید در مغایرت با مسئولیت‌های بین‌المللی هنگری، قوانین بین‌المللی و قوانین اتحادیه اروپا است. این قانون تأثیر جدی روانی و فیزیکی بالای زنان، کودکان و مردان می‌گذارد که پیش از این هم خیلی رنج بردند. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان نیز گفته است که این اقدام کودکان را با وضعیت دشوار مواجه می‌سازد. قانونی را که دیروز رئیس جمهور هنگری امضا کرد، هفته پیش در پارلمان این کشور با اکثریت قاطع تصویب شده بود. هنگری در سال 2015 میلادی مرزهایش با کرواسیا و صربستان را بر روی پناهجویان بست. منابع دولتی در هنگری تایید می‌کنند که بیش از 1000 نفر از آغاز سال جاری تا به حال در این کشور تقاضای پناهندگی کردند.
به نیمه این برنامه یک ساعته ای رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر را حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صبح امروز بالای یک پوسته امنیتی اردوی ملی افغانستان در ولسوالی یعقوبی یک حمله موتربم صورت گرفت. قرار است امروز مرحله چهارم امتحان کنکور از فارغان سال 1395 لیسه های کابل برگزار شود. سر از فردا کمپاین گسترده نهالشانی در شهر کابل آغاز خواهد شد. صبح امروز دو حمله کننده انتحاری بر یک مرکز آموزشی نیروهای ملیشه دولتی پاکستان حمله کردند. یک مرد متولد در عربستان سعودی در یک محکمه فدرالی امریکا به اتهام قتل دو امریکایی در افغانستان مجرم شناخته شد. اتحادیه اروپا میگوید در سال 2016 میلادی بیش از 1,200,000 پناهجو در کشورهای عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی کردند. و ده‌ها تن در نتیجه یک حمله هوایی بالای یک مسجد در سوریه کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به پروگرام فکر نو با جوانان که با هم به ولایت بلخ می رویم و از جوانان آن ولایت می شنویم.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان عزیز برنامه فکر نو با جوانان. این برنامه یک بار دیگر با ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان من مجید حلقی در خدمت قرار دارم. دوستان عزیز، موضوع مورد بحث در برنامه ما ایجاد شهرک ها، ساختمان ها و مارکت ها در داخل شهرهای بزرگ شهر افغانستان و که بدون در نظر داشت ماستر پلان اینا اعمار میشه که چی عواقب و پیامد خواهد داشت. در آینده با مهمانان عزیز خود هر یک بشری سروری فعال جامعه مدنی و خبرنگار در بلخ، سید عبدالهادی سادات رئیس سازمان بینش نو که از جوانان فعال در بلخ هستند، و انجینر محمد راهب احمدزی فارغ التحصیل رشته انجینری. بس با اینا دنبال میکنیم. در آغاز میخواییم معلومات تکنیکی در مورد به ایجاد ساختمان ها و شهرک ها و همچنان مارکت هایی که در شهرهای بزرگ افغانستان ساخته شده از انجینر صاحب بشنویم که اینا چقدر یا با نظر داشته مستر پلان اینا ایجاد شده و اگر نشده چه عواقب خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستان، از نظر تکنیکی ساختمانی یا شهرسازی، انکشاف شهری که بگویم، دیگه ساختمانایی که در شهرهای کلان اعمار میشه باید ماستر پلان شهری در نظر گرفته شود که مشکلاتی که ایجاد میشه در آینده باید از او جلوگیری شود، که فعلا وقت شهرها را که ما میبینیم از نظر ساختمان ها را که جور شده و تکمیل شده مورد استفاده قرار گرفته، خیلی مشکلات داره. دیگه داره که ماستر پلان مد نظر گرفتن نشده. ماستر پلان شهری میگه که وقتی که ما شهر انکشاف میتیم باید متوازن انکشاف داده شود، یعنی تجمع افراد و یا دوکاکین در یک جای متمرکز نشه. فرضاً نشه که ما برای یک چیز باید یک کالایی را که خریداری میکنیم باید به یک نقطه شهر باید بریم، در هر نقطه شهر باید قابل دسترس باشه. دیگه از این لحاظ بسیار مشکل آفرین میشه ماسک پلان اگر در نظر گرفته نشه در شهرک سازی.
بله
بسیار
خوش. انجینر صاحب، اما سالا ما میبینیم شهر مزار شریف شاید سیلاب های شدیدی میباشد ایام زمستان و آغاز فصل بهار. اینی شهر مزار شریف هم فکر میکنن که انکشاف متوازن نداشته و عدم رعایت ماستر پلان سبب میشه که مشکلات بروز بکنه؟
مشکلات واقعا بسیار تکنیکی است. تخنیکی به ایمانا که اینا ماستر پلانه که میگیم که مد نظر نگرفتن هیچ. چرا سیلبر ایجاد نمیشه؟ فقط تمرکز به ایست که ما یک شهرک بسازیم، پول بگیریم، سر مردم سودا بکنیم، فقط دمقدر دمید اکتفا میکنن. ماستر پلان شهری تطبیق نمیشه، سیلبر ها ایجاد نمیشه، اونموش که بسیار مشکل زاو میشه داینده و برای فیلند. خب اونا ما میبینیم دیگه که مشکلات وجود داره.
مسئولیت از کی است که موارد بررسی بکنه و تطبیق بکنه؟
مسئولیت خب مربوط به شهروالی است که شهروالی ولایت بلخ باید این ماستر پلان تطبیق بکنه، ولی اینجا که کمی کاستی که وجود داره خب نمیدونم، شاید از اختلاسات به اداری و فساد و این چیزاست که صورت نمیگیره.
تشکر از شما انجینر صاحب احمد سعید. برمیگردیم به آقای سعادت. شما اگر در مورد به این معلومات بتین که چقدر مردم رضایت داره از انکشاف شهری که در بلخ صورت گرفته و چقدر تریب بر اساس گفته های انجینر صاحب که توازن رعایت شده در انکشاف شهر و تا چه حد ماستر پلان در نظر گرفته شده؟
به نام خدا. سلام خدمت مهمانای برنامه و یک سلام خاص خدمت شنونده های برنامه فکر نو با جوانان. دقیقاً ما حرف انجینر صاحب تایید میکنم. به دلیلش این است که طرف افغانستان به خاطر از اینکه ما بتونیم یک بازار سیاه اقتصادی را راه اندازی بکنیم یا هر کار حلال میدانند، و یک از او کارها که به فکر از این غول پیکرا به فکر از یا زورمندا که یعنی درآمد خیلی گزاف داره، همین ساختن شهرک های بی نقشه است. و این به این دلیل است که ما اگر نفوس در یک جا متراکم بسازیم، طبعا در اونجا ازدحام هم است، در اونجا ناامنی هم است، در اونجا مشکلات مثلا اجتماعی هم به اونجا هست. در حالی که ما میبینیم امروز در بلخ هم اگر ببینیم موقعیت های طلایی یا موقعیت های کلیدی از 4 تا زوردار است، و این خودش یک نوع بنبست کلان است، یک نوع مسائل اجتماعی را از بین میبره، زیر سوال میبره. و ببینیم مراکزی که مثلا باید داخل شهر باشن به شکل درست باید اعمار شن نیستن. این یک مشکل خیلی کلان دیگه است که ما این را شاهدش هستیم. و این که شهر چرا به شکل بی‌نظم است، وقتی تعمیر آباد میکنن در اونجا به شکل درست نه کدام پارکینگ را مد نظر میگیرن، نه کدام مثلا قواعد تکنیکی انجینری را مد نظر میگیرن، و در کل وقتی که مواد را یا کار میکنن مواد خیلی بی کیفیت است. وقتی که یارو میفروشه به حساب مواد با کیفیت را به فروش میرسونن، یک بازار سیاس که در اینجا اصلا کسی توجه نداره. خب طبعا اگر دولت مدیریت نکنه، اگر مراجع مثلا مسئول ایره مدیریت نکنن، خب هر کس می بدل خود یک جای حلقه میگیره و بالاخره یک پروژه میسازن و به نام شهرک فلانی و بالاخره با این قدر امکانات، در حالی که وام صفر است، یک سال استفاده شوه استهلاک میشه و هر روز یک مشکل از او به وجود میاد. این یک مسئله خیلی کلان است که باید جلوگیری شه، به خاطر از اینکه این وقتی که آباد میشه مصرف از این یک مسئله و به حساب خرابی از این دیگه مصرف، این باید از درست به شکل درست وقتی یک تعمیر یک شهرک ساخته میشه لحاظ کانونیسیون هم این مراد شوه، پارکینگش مراد شوه، به حساب مارکت ها این مراد شوه، دینی مثلا شفاخانه ها و مکاتب پانتون هم در نظر گرفته شوه. این یک کار باشه که تراکم به هر قسمت شهرک ها وجود داشته باشه. اگر این شهرک ها رو ببینیم در یک قسمت اولش آبادی است ولی در قسمت های آخرش نیست. چرا؟ اون قسمت خودشان ترجیح دادن که بالاخره جای کلیدی است، طلایی است، همونجا با قیمت گزاف خود از یاد طرح ریزی کردن که بالاخره مردم به خاطر چهار پا پول خوب و یا به خاطر یک واحد خوب بره خریداری بکنن.
تشکر آقای سعادت. آقای سرودی از شما میپرسیم، باز از داشت حرفوی آقای سعادت که عدم تطبیق ماستر پلان و عدم توجه شهرداری ها یا شهرولی ها در ولایات و ایجاد مناظر مارکت ها باعث میشه که مصارف هم گزاف شوه و در آینده تهدید جانی و مالی برای افراد متوجه شوه.
تشکر. با سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. ما با تایید حرفای دوستا باید اضافه کنم که این که پا است متاسفانه امروزه در افغانستان مسئولیت ها و مسئولیت های شهرداری و شهروالی ها و نهادهای مسئول که در قسمت ساختمانی و عرضه خدمات ساختمانی هستک معلوم نیست، و با تاسف فراوان که این عواقب بسیار زیاد بد و ناگوار را با خود داره قسمی که دوستای اشاره کردن من حرفاشون رو تماما تایید میکنم، اما ما باید بگویم که شاروالی ها و نهادهای مسئول باید اما بسیار کم آهنگی خوب با مردم داشته باشند، در یک قدم وظایف خود را اینا مشخص کنن، یک اطلاع دهی اما آهنگی باید داشته باشند و گونه مثال اگر کسی میخواد ساختمان ایجاد بکنن چی رهایشی باشه چی تجارتی باشه باید از شاروالی ها و نهادهای مسئول که در این قسمت هستند معلومات بگیرن و مشورهای را خوب داشته باشند. و یک از با تاسف فراوان هم بگیم که وجود فساد اداری و همچنان فعالیت‌های فساد گسترده در ادارات باعث از این شده که مردم نتونن مشوره خوبتر را از شاروالیا و نهادهای مسئول که در قسمت ساختمان هستند بگیرن و همیگانه علتش است که ساخت و سازهای خودسر در گوشه و کنار شهرها و به خصوص در ولایت بلخ افزایش میافته. و
بله دقیقا مسئله موجود فساد اداری را گفتین، دوستا هم اشاره داشتن و در عرصه‌های مختلف هم قابل احساس است، اما مکلفیت مردم در راستای تنظیم آنچو برنامه ها که بتانند طبق ماستر پلان شهر انکشاف بکنه چیست، تنها شاروالی مکلفیت نداره.
خب مردم میخواین که زندگی آرام و مرفه و آسوده داشته باشن، میخواین که با چی در بلاک زندگی کنن و در خانه نظر به مطابق میلشان، پس یک شخص نمیتونه که از نظر انجینری و را خودش طرح و دیزاین کنه، این طبعا یا به شرکت های شخصی مراجعه میکنه و یا هم با اگر به گونه‌ای که خودش کار خود را پیش بره میخواد که از اون نقشه خود یک ویزیت کنه یا به حساب یک برای یک تایید برای شاروالی بره. متاسفانه اینمی کارا نمیکنه، این عوامل زیاد داره که کارا نمیکنه، پس او دست به کار میزنه که یعنی خودسر و همو ملکیت خود را خودش به مو طریقه خود جور میکنه که دقیقا همو موضوعات انجینری و مهندسی از را مد نظر نمیگیره، در قدم فیزیکی موجودیت فیزیکی از را مد نظر میگیره، یعنی محتم و مقاومت و بعضی موارد که در انجینری سنجیده میشه او را نمیسنجه، صرف همو نمای بیرونی یا همو نظر به ضرورت خود جور میکنه.
تشکر از شما. باز هم به انجینر صاحب راهب برمیگرده. در بعض از مارکت ها حتی بعض ساختمان ها و شبخانه ها اندرگراوند یا بسمنت و زیرخانه ها یا پارکینگ موتر مد نظر گرفته نمیشه، پیامی از این برای دراز مدت چی خواهد بود؟ یعنی اگر یک شخص که 30 یا 40 منزل تعمیر بالا کرده، شبخانه ساخته یا مکتب ساخته یا پانتون ساخته، ای خب قابلیت از این نداره که چپه شده دوباره و به او زیرخانه داده شده و یا هم همو اندرگراوند برای موترها، این پیام رسی چی خواهد بود و چگونه میتونیم از این موارد جلوگیری بکنیم با وجودی که ساخته شدن؟ پس راه حل چیست؟
بازم ما هم سر تکنیکش تاکید میکنم و ای که دوستا اشاره کردن که فساد اداری، فساد اداری به این معنی که من ایتو تصور میکنم که در شاروالی ها ما دو ارگان کار میکنیم در بخش ساختمان ها در افغانستان، یکی وزارت شهرسازی است، شاروالی است که نام مربوطش میشه، انکشاف شهر مربوط وزارت شهرسازی است کنا باید تیره مد نظر بگیرن. این مشکلاتی که با وجود داشت که شما میگین پارکینگ نداره، فرضاً جایی که باید سالونای انتظار باشه، این چیزها را که مد نظر نگرفتن، این مشکلات برمیگیرن به وزارت شهرسازی، چرا اونا اشخاص مسلکی را توظیف نکردن که باید اونا بیاید چک بکنه کنترل بکنه که امی برادر امی کسی که یک تعمیر میسازد در فلانی جای در نقشه در فلانی کوردینات این نقشه اموجه با این چیزی که اینا آماده ساختن مطابقت دارن نداره. رای حل به نظر ما دیگه رای حل در ساختمانی ما میگیم باید اول سنجیده شوه که ما میسازیم برای یک بار، نمیشه دیگه که ما یک تعمیری که 20 طبقه بلند بکنیم بازی را برای خوشمان آمد فردا پس بکنیم، نمیشه، امکان نداره، جلوگیری باید شود. بعد از این دیگه اینال ما باید پارکینگ های سیار بسازیم، یک گانه هم حلال مشکل ما در شهر که بیروبار ازدحام موتراس به او خاطر پارکینگ باید ساخته شود، پارکینگ های سیار باید طبقاتی چند منزل باید باشه، فرضاً ما در کفایت داریم یک پارکینگ، چند پارکینگ داریم پشت سر کفایت، تعمیر کفایت اگه متوجه شده باشین پارکینگ هست، یک سرای هست که چقدر موتر ها میره پارک میکنه بسیار به یک وضعیت خراب در کوچه و پس کوچه میبرن استارت میکنه. اگر ما موره در سرمایه گذاری بکنه یک کسی پارکینگ بسازه چند طبقه 500-600 موتر گنجایش داشته باشه شهر بسیار ازدهامش کم میشه دیگه. میتونیم از این جلوگیری بکنیم ولی در آینده باید متوجه باشیم ما در تعمیرهای عامل منفعه که میسازیم باید پارکینگ حتما ضرورن باید داشته باشیم. از 2% شروع میشه تا 50% ریت داره، یعنی با این مونا که تعمیر ما اگر 100% بگیریمش تا ریدش میه که تا 50% یعنی نصف تعمیر باید پارکینگ باید باشه. ما تا دیگه جهان با این اندازه است. از نظر تکنیکی باید بگویم که در دیگه کشورها چه رقم است. فرضاً در کشور ایران یک کسی یک چیز خانه آباد میکنه یک اتاق دولی خود اضافه میکنه باید از شهرداری اجازه بگیره، قانونی نمیست. تا تمام کشورها در افغانستان هم این قانون است ولی تطبیق نمیشه. شهرداری خبر نداره کس از خود بلند منزل مندازه. دیگه این مشکلات است که ما را دست پاچند هستیم.
یک مثلا کمبود آب است در افغانستان و دمی عدم تطبیق ماستر پلان چقدر میتونه به این مثلا بیفزایه، یعنی سطح آب عمقش پایین بره و ما نتونیم دسترسی به آب داشته باشیم.
نتایج منفیش بسیار زیاد ناگوار است. چرا هر ساله ما سنجیده که شده میگن هر سال 30 سانتی یعنی 0.3 متر سالانه آب پایان میشه در افغانستان در تمام ولایت. دیگه بسیار فکر کنید در 10 سال 3 متر پایان میشه آب. این یک خیلی فلاکت بار است. اگر شما 50 سال 40 سال 60 سال بعد مد نظر بگیرین آب در کجا میرسن.
بله علی منظور می است که عدم تطبیق ماستر پلان هم روی این نقش داره.
100% ما باید سیستم آب رسانی داشته باشیم، آبای زیرزمینی رو ما استخراج بکنیم. یعنی ذخایر ملی است، از این باید حفاظت شود. از بین بردنش بسیار باز خسارات ناهنگفت به بار میاره.
تشکر از شما. مسئولیت مردم چی است محترم آقای سعادت و همچنان مکلفیت دولت در راستای ایجاد کانالیزاسیون و تانکرهای آب سیار برای مردم و چگونه میتونیم جلوگیری بکنیم از کندنکاری های خودسر؟
دقیقا میگن که خواستن توانستن است. اگر دولت بخواید در قدم اول در قدم نخست اگر دولت بخواید همه گپ حل میشه و بعدم اگر ملت بیا با دولت بازو شوند باز هم مشکل خوبتر حل میشه. و دیگه ملت هایی که لحاظ شهرسازی یا لحاظ بازسازی از همه لحاظ ها ببینیم که کشورشان پیشرفت کردن ملت حامی دولت بوده به این شکل که یا با دولت کمک کردن. و امروز ببینیم که در افغانستان بدبختی کلانی است که ملت از دولت فاصله داره، دولت از ملت فاصله داره، یا یک خلای به وجود آمده که به یک دیگهشان نمیرسن. کلانترین مشکل ای است که امر مطلق دولت پذیرفته نمیشه در تمام ارگانهای دیگه، چرا که درون دولت خیلی فساد وجود داره و دولت هم قاطعانه عمل نمیتونه، چرا برای ملت دانپرو است. و این که ملت چرا مثلا به دولت امید نداره تا نه دولت ما خیلی ضعیف بوده. اگر ببینیم لحاظ بازسازی رو ببینیم، اگر ما اگر نمیتونیم خیلی کارهای مثلا بزرگ را انجام بدیم، حداقل میتونیم جلوگیری از این مسائل مثلا کوچک شهرسازی بکنیم. اگر بزرگش هم کوچکش رو حداقل بکنیم، مثلا تعمیرایی که مثلا ساخته میشن حداقل از لحاظ تکنیکی خاک از یاد چک نمیشه، کمی با چند تعمیر یا چند منزل یا چند طبقه رو برداشت دارن هیچ چک نمیشه، خود سرانه میان خودشان این کارا انجام میتن. و بعدش هم دولت وقتی که نقشه خود ببخشید وقتی نقشه خود میبینه که اوری در دیایی شهرک در سرک است، باز یک مشکل کلان. و زیادتر از این شهرکایی که مثلا امروز مشکل تکنیکی داره یا مشکل دیگه داره، خیلی ها زمین غصب شده، یعنی زمین مردم غصب کردن آمدن یا شهرک ساختن و دولت هم که متوجه شده میبینه که این شامل نقشه است و بعد از یک مشکل خیلی کلان هم است. در پولی از یکی مثلا مشکل شهرسازی است، کلانترین مشکل دیگه است که هر شهرک امروز در افغانستان زمین غصب شده شهرک ساخته شده، این غاصبین خیلی مشکلات بزرگی هستی هم است. و راه حل کلان است که دولت باید قاطعانه عمل بکنه، پشت از این نگرده که ای از والی است، از قماندان، از وزیر است، از کی است، باید تطبیق کنه پلان خود تا اینکه مردم از این بحران شهرسازی، از بحران ازدحام و بالاخره نفوس در داخل شهر نجات پیدا کنند. دوم، افراد مسلکی و افراد کارکشته، افراد بسیار شایسته را در سکتورهای مثلا بخشای تکنیک و شهرسازی استخدام بکنند، افزایش بدن، زیاد افزایش شد بسیار زیاد. و مسئله سوم، در هر شهرک که یا میاین بازسازی میکنن در اونجا یک بخش باشه، یک کمیته ساخته شده که طبقات باید نظر به مقاومت امو زمین یا سنجش بکنن که اینمی طبقه اینمی زمین برداشت قدر پنزله داره که متاسفانه در افغانستان کار نیست. راه حل کلانش اینمی است که هم ملت تس به کار شوه، هم دولت قاطعانه عمل بکنه، پشت از نگرده کی از کی است، هم پشت از بگرده که مردم چقدر تکلیف است و چطوری تکلیف رفع شوه.
در قسمت کندنکاری های چاهای خودسر، چاهای عمیق و حتی چاهای فاضلاب چقدر میتونه پیامده بدی داشته باشه؟
خب این اگر گفتین اینا سبب ما درست یک کارونیسیون درست داشته باشیم که آبای مثلا بیکاره یا به طرف خارج از شهر اگه انتقال پیدا بکنه، خب ما چرا آب اصلی ما مثلا عمقش پایین بره؟ این مشکل است که اول به شکل درست کندنکاری نمیشه. چای فاضلاب و چای آب بسیار فاصله‌اش کم است و هم مرض به وجود میاره، هم بالاخره مو کیفیت آب از بین میبره. این مشکل کلانی است که مردم خودسرانه عمل میکنن، مردم در سرکش هستن، گوش به فرمان نیستن، گپ گوش نمیکنن و اصلا یه تو کار میکنه که همین پول که در جیب ما سین همه کار خود ما میتونیم دیگه، نه دولت کار، نه انجینیر، نه تکنیک، نه دیگه خود ما همه چیز هستیم، همه کار هستیم، در حالی که این باید جلوگیری شود.
سپاس از نظریات نیک شما آقای سعادت. برمیگردیم با آقای سروری. باز هم مسئولیت شاورلی ها را روی تمرکز بیشتر می داشته باشیم. در اولت برق چقدر دونسته شاورلی می جلوگیری بکنه کندنکاری های چاهای خودسر، چاهای عمیق را، و چقدر دونسته از ایجاد چاهای فاصله در داخل شهر که با گونه خسر ایجاد میشه، حتی در بیرون از منازل اینا ساخته میشه و آب فاضلاب که از داخل منزل میاد به بیرون انتقال داده میشه و علاوه بر این که آب طبیعی را صدمه وارد میکنه، باعث یک تعفن بد در داخل شهر هم میشه، محیط و ماحول و محیط زیست هم صدمه وارد میکنه.
با تشکر از شما، امروزه به خصوص دمی اواخر دمی چند ماه اخیر فعالیت های شاروالی در شهر مزار شریف نسبتا خوب است، اما ای به این پیمانه نیست که همه مردم راضی بوده باشه و در حقیقت در قسمی که شما به چاهای عمیق و خودسر گفتین، این معمول است، هر کس میتونه چا بکنه، هر کس میتونه فاضلاب بخواد در زمین دفن بکنه، به خاطر اینکه امروز ما رفته رفته به زندگی مختصر یا به درکت یک زندگی کم کوری هستیم که در یک 50 متر مربع ما میتونیم که هم چای فاضلاب خود داشته باشیم، هم چای آب آشامیدنی خود داشته باشیم و هم یک ساختمان داشته باشیم. پس ما قسم زندگی میکنیم که اوندمو سات و اوندمو روز زندگی میکنیم. این درکت امروز از نظر عاطفی اگه ما ببینیم همی تورات اخیر یک ذره بالای روحی مردم تاثیرات خود داشته، این در حقیقت یک تعداد امید زندگی خود در حقیقت قطع کردن. میتونن که اگر ما ببینیم یک زیربنای بسیار خوب را جور بکنیم، ما میتونیم فاضلاب خود به سمت سوی روان بکنیم که از او یک منابع دیگه به دست بیاد، یک منبع دیگه مثال به دست بیاد، مثال آب می فاضلاب خود ما میتونیم که یک جای رد بکنیم که در حقیقت پیش از پیش پلان شده باشه از طرف شاروالی ها و در قدمی وزارت ها و ریاست خانه های مسئول که از یک مسئول دیگر بدست به مثال چای ما مجبور استیم که هر کدام ما در اولی خود یک چای عمیق و نیم عمیق امثال این داشته باشیم. نیاز نیست میتونه که وزارت آب یا امثال شهرداری ها در هر خانه یک نل بکشن که هم در قسمت آب آشامیدنی پاک در خانه بوده باشه و هم از صرفی آب جلوگیری شوه. متاسفانه امروز هر کدام ما بیشتر از یک فامیل، هم مصرف ما بالا میره و هم زندگی ما بیشتر از یک فامیل است، در حالی که بزرگترین ضربه اقتصادی را ما خود ما متحمل میشیم. یعنی اگر یک پلان خوب بوده باشه ما میتونیم که هم به قسمت اقتصاد خود کمک بکنیم و هم زندگی بهتر را داشته باشیم. متاسفانه امروز هر کدام ما هم بنا میشیم، هم انجینیر میشیم، هم چاکن و هم خود کوزه و هم کوزه‌گر میشیم.
در قسمت توسعه شهرها گفتین که هم به شکل متوازن نیست و هم قوانینی که در راستا وجود داره از توی شهرداری ها عملی نمیشه و همچنان شاروالی ها نتانسته جلوگیری بکنه از افر چاهای عمیق و نیمه عمیق و چاهای فاضلاب، رای حل در چیست؟ چگونه میتونیم کارهایی که صورت گرفته را مطابق با ماستر پلان بسازیم؟ به وجودی که مطابق با ماستر پلان نبوده، آیا اینا دوباره باید تخریب شوه یا اینکه یک ماستر پلان جدید طرح شوه طبق از او عیار شوه؟ و پس رای حل در چیست در کل؟
رای حل ماستر پلان تنظیم شدگی است. شاروالی ماستر پلان داره، شهرسازی ماستر پلان دارن، ولی تطبیق نمیکنن. مشکل در تطبیقش است که تطبیق کردن نمیتونن. دیگه میشه که جلوگیری بکنن، چاهای جذبی که ساخته شده میتونن در پلیس چاهای بسازن، چاه را آیغکاری بکنن، محکم بکنن که جذب نشه آبش، آب و فاضلاب در جذب زمین نشه، انتقال داده شه به جای دور. یک رای حلی است برای چاهای جذبی،
آیق سازی
باید شد.
اینج مشکل ندارم، بسیار ساده کار میشه. همون چایی که کنده شده دوباره آیق کاری میشه، جدارش بند میشه، آب در زمین جذب نمیشه. یک راه حلی است. یکی است که جلوگیری باید بکنه، سیستم کانالیزیسیون باید ساخته شوه، شهرها باید آب فاضلاب باید کانالایی باشه که عبور بیرون از شهر راهنمایی بکنه خارج شوه. دو راه داره، راهش همین است. دیگه ای که جلوگیری باید از ساختمانهای خودسر جدا گرفته باید شوه.
انجینر صاحب، یک مسئله که شما معلومات هم در راستا کافی داریم و در بلخ هم زندگی میکنین، شاید در بخش مطالعه هم داشته باشین، رفته باشین مستقلان هم چک کرده باشین، کندنکاری های زیرزمینی ها در اطراف شهر چقدر اینا طبق مستقلان بوده و چقدر اینا یعنی به نفع شهر است، به نفع مردم است که از اینا استفاده بکنم، یا هم در بعض از موارد خطر ایجاد میکنه و به نفع مردم نیست؟
به نظر من مستقلان اونقدر 100% تطبیق نمیشه اونجا، به خاطر از اینکه کسی که پول داره میای با دولت قرارداد میکنه که فلانی جای من یک تعمیر یا زمین خودش است یا زمین دولت قرارداد میکنه برای 40 سال، ما میگیم سرقلفی میگیرن، 40 سال 50 سال سرقلفی میگیرن، اونجا یک تعمیر به دل خود یا به مزاق خود میسازن، هیچ دولت در راستا که سر از اون کدام قید شرطی نمیگذاره که باید گذاشته شوه که تو اینجا چی میسازی، چی استفاده میکنی و در اینجا جای مت یک چیز است که تو آباد میکنی یا نه. دیگه به نظر من جلوگیری باید شوه این کار. ما وقتی که میسازیم تعمیرات ها در شهر مزار شریف در اینجا ساخته شدن، ما هیچ نوع نظر انجینر نظر مسلکی گرفته نمیشه، نظر فقط دم پولدار است که فرضاً یک لک دلار، دو لک دلار، یک میلیون دلار، دو میلیون دلار مصرف میکنه و ما خودش میگم این تک چیز آباد باید شوه. نظر انجینر اگر گرفته شوه ایتو مشکلات به بار نمیاره.
یعنی کندنکاری هایی که در چهار اطراف روزه شده از دید شما خلاف ماستر پلان بوده، یعنی در کل اون مسائل تکنیکی انجینیری رعایت نشده؟
ماستر پلان که از سابق وجود داره در اون یک چیزی نیست، وجود نداره. اینا که شده پلان های یا نمیدونم ماستر پلان جدید است یا یکی زورآباد است دیگه، اما به شکل خلاص که بگیم زورآباد است. چرا پول داره؟ پول حالا ما خاموش شدیم که پول داشتیم هر کار میتونیم، زور داشتیم هر کار میتونیم و من خاطر آن دیگه تطبیق شده دیگه، شاید ماستر پلان هم در ماستر پلان هم جابجا شده باشه.
زمانی که کارها صورت میگیره، کندنکاری ها میشه، آبادی ها خلاف ماستر پلان صورت میگیره، پس دولت چرا تا این دم خاموش است؟ اینا مکلفیت داره از ولی گرفته تا شهروال، از شهروال گرفته تا ولسوال و حتی گفته میشه که در بعضی از موارد اینا دهنشان با پول بسته میشه. این نظراتی است که وجود داره، نظر شخصی نیست البته. شما در رابطه چه گفتنی دارین؟ آیا واقعا چون این مواردی هم سبب شده که اینا خاموش باشن در مقابل به تطبیق ماستر پلان مقامات؟
دقیقاً ببینیم که امروز یک چیزی که از واقعیت است این کار نمیتونیم. دولت تا هنوز از خیشخوری شخصی خود فارغ نشده تا اینکه به مسائل کلان ملی که مسائل مثلا بازسازی و شهرسازی بالاخره نوسازی است ایره مدیریت بکنه، به خاطر از اینکه بحران در داخل خود از این است، او نمیتونه که گزینش درست داشته باشه و بالاخره تطبیق درست در تمام امورات داشته باشه. فقط یگانه تطبیقش نمیست که باید کی به کجا باید برسه و در اینجا تنها نقصه که میکنه ملت میکنه در اینجا و این کندنکاریاری که میبینیم یا جز امی پارتا هست، جز امی تیپ این مردم ها هست، از خود نمی هستن و خودشان همه کار هستن. وقتی که کار صورت میگیره بدون مثلا مشوره، بدون در اندر داشت مثلا مسائل تکنیکی، مسائل صورت میگیره و دولت وقتی که جدیت داشته باشه، دولت وقتی که یک مکافات و مجازات داشته باشه، قاطعیت داشته باشه و به هم تو مستقیم عمل بکنه به عنوان قوه اجرایه و هیچ کس نمیتونه دیگه از زیر ای امر به حساب فارغ شود.
در صحبت‌های قبلیتان ما متوجه بودم روی غصب زمین‌ها هم اشاره داشتن. این غصب چقدر میتونه خلاف ماستر پلان زمین را مساعد بسازه که امارات صورت بگیره؟
بدبختی دیگه است که اقتصاد ما اقتصاد بازار آزاد است. هر کس که هر چیزی که آورد وارد کرد انجام داد، هیچ مشکلی نیست. بازار سیاسی هر کاری که انجام میگیره میگیره. و این غصب زمین هم قسمی است که خاص به خاطر منافع شخصی و تیمی و گروهی و بالاخره ایزبیشان یا هر کار انجام میدن. مالک زمین خبر نداره، می وقت سعی میکنه که زمیناش وقت شهرک جور شده و قوالم کلش قواله جلیس و بالاخره یا سرحد به کجا میکشه به دولت، دولت هم عاجز است، یک مقدار پول وام گرفته خاموش. و بعدها ببینیم که یک مشکل کلان است، این است که وقتی که یا من ماسر پلان تطبیق میکنن از شهرک هم میبینه که قسمت زمینی که خریداری شده وام از بین میره و بالاخره بی خانه و بی سرنوشت میشه و بالاخره اون شهرک هم بالاخره به شکل درستش هم تطبیق هم نمیشه، سرک ها و بالاخره ساختمان ها هم کوچک کوچک شده میرن. در کل یک بحران، یک ناهمخوانی، یک پراکندگی به وجود میاره. این غاصبین بیخی بدون کدام شک این غصب در شهرک ها وجود داشته و نقاط طلایی را خودشان ساختن. این باید جدنی مراد شود، جدنی باید جلوگیری شود. در صورتی که اگر این نشه، این دیگه یک نوع فاجعه نو به وجود میاد که ما نمیتونیم ادلاز پیشگام در بخش تمدن و در بخش مثلا نوسازی ما موفق باشیم. در کل یک ناامیدی، در کل یک پراگندگی است که بعد هم یک ضربه اقتصادی است برای کشور و برای ملت ما.
تشکر دوستان عزیز. بحث امروزی فکر نو با جوانان از بلخ میشنیدین که در مورد بعدم تطبیق ماستر پلان در شهرهای بزرگ افغانستان و همچنان پیامد ناگوارش به اجتماع اختصاص یافته بود. و در این برنامه هر یک مهمانان عزیز، بشیر سروری فعال جامعه مدنی و خبرنگار در بلخ، سید عبدالهادی سادات رئیس سازمان بینش نو در مزار شریف و انجینر سید محمد راهب احمدزی ما را همراهی میکردن. تا برنامه بعد که یا هم و یا هم همکاران ما سایر ولایت افغانستان در خدمت حاضر میشن. خداحافظ.
فکر نو با جوانان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.